أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب الكمال الانقطاع إليك، وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. در خصوص اینکه مباحث فقه القضا رو باید چگونه طبقه بندی و دسته بندی کرد و ساختار مباحث فقهی قضا چسان باید باشد بحث میکردیم، عرض کردیم که باید ما به جهات مختلفی و به نکات گوناگونی در صورت بندی مباحث و ساختار بندی ابواب فقه القضا توجه کنیم و در واقع ابتدا راجع به روش ساختار بندی فقه القضا باید سخن گفت. منهجت و بنیوت فقه القضا، روش ساختار دهی به فقه القضا. اجمالا بر اساس اون چه در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، به نظر میرسه که در تنظیم ساختار فقه القضا باید به 5 عنصر توجه کرد. یکی به اون چه که از اونها به مقاصد فقه القضا یا مبادی فقه القضا تعبیر کردیم، که یک چیزی حدود 30 مبدع رو برشمردیم، هرچند به اجمال اونها رو مرور کردیم، چرا که غایت و غرض اساسی فقه القضا و عملیت القضا باید تحقق اون مقاصد باشد. پس نمیتوان اون مقاصد رو در ساختار بندی از نظر دور داشت. یک زل این روش برای ساختار بندی توجه به مقاصد فقه القضا و زیر ساختا و پیش فرض های اساسی آن است. ما یطلبه مقاصد فقه القضا الاسلامی و فرضیات الاساس تارتان. این یک عنصر که باید ببینیم همطور که در روش قبلا گفتیم، در اصل روش شناسی فقه القضا هم، منهج فقه القضا هم گفتیم باید به این مقاصد و مبانی توجه باید داشت در کنار مدارک و در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اونچه که در عرصه واقع و خارج جریان پیدا می‌کنه، و همچنین به تجارب بشری گفتیم باید توجه بشه. در ساختاردهی هم کم و بیش به همین جهات و نکات باید توجه کرد. پس بنابراین اولین عنصر و اصلی که در تبیب مطلوب به اصطلاح فقه القضا و بحوث فقه القضا نقش آفرین است و باید مورد توجه قرار بگیره، همین مقاصد فقه القضا است. دوم مطلبی که باید توجه بشه اون بنیادهای فقهی است که به مسابه امهات در واقع فقهی این قسم از فقه الزام میکنه. مثلا اینکه در امهات و اون کلیات و در واقع عمومات و مباحث اساسی فقه القضا از نظر فقهی باست، چیزهایی مثل مثلا ماهیت قضا که بحث کردیم، گفتیم ماهیت قضا نوعی ولایت است، اعمال ولایت فقه القضا ولایت الولایت القضایی است. این که به هر حال قضا از شؤون حکومت است، خب این مثلا فرض کنید بحث، این یه بحث فقهیه، یک نظریه فقهی است. وجوب قضا یا استحبابش بر کسی که من له الاهلیه، وجوب قضا بر من له الاهلیه، کسی که اهلیت داره برش واجب قضاوت به عهده بگیره، حالا به نحو تعیینی به معنی تعیونی یا به نحو احیانا غیر تعیونی. ممکنه بگیم اگر چند نفر متعدد دارای شرایطن به نحو کفایی برشون واجب میشه، اما اگر امر قضا در یک فرد به لحاظ احراز شرایط تعیون پیدا میکنه، این میشه واجب تعیونی. یا عدد افراد موجود که اشتغال به قضا دارن به اندازه نیاز نباشه و یه نفر دیگه باقی مونده که اون اگر نیاد مثلا شؤون مردم، امور مردم مختله، لازمه که بیاد، خب حالا تعیونی پیدا میکنه و همسال اینجور بحث ها. اینا در واقع بحث های زیرساختی هستند، ولی نه زیرساختی نظری مثل مقاصد، بلکه زیرساختی فقهی هن اینها هم. جهت سومی که باید در نظر گرفت، دوم شد، ما یختزیه امهات و فقه القضا و اسسه فقهیان. جهت سومی که در روش‌شناسی طبوی به بحوث فقه القضا باید در مد نظر داشت، مراجعه به تجربه است که در تبویب مباحث قضاییه در اصول روایی ما و کتب فقهی ما وجود داره. گفتیم هم در کتب روایی هم در کتب فقهی در اولی اخبار باب به نحوی تبویب شده، در دومی بحوث فقهی، و هرچند که نوعاً این چنین است که کتب فقهی ما در ساختار به شدت تحت تأثیر کتب روایی هستند، چون فقه ما در وهله اول در قالب فقه حدیثی شکل گرفته و در نتیجه فقهای ما، محدثین ما که فقیه هم بودند، به اون شکلی که مباحث فقهی رو صورت بندی کردن اون رسوب کرده مانده است و فقهای بعدی، فقهای اجتهادی هم، فقهای عقلگرا هم بعد که آمدن متأثر بودند از فقهای حدیثی، به اصطلاح محدث فقها یا فقیه محدثین. به هر حال باید ببینیم که اون کاری که بزرگان ما سلف در کتب روایی و در کتب فقهیشون در حوزه فقه القضا بالمعنى الاعم والاوسع انجام دادن چیست و چگونه است، این رو هم باید در نظر داشت. جهت چهارمی که باید در نظر گرفته بشه این که ما فرضمون این بود که فقه القضایی که من از بحث کنیم در واقع فقه و سلطت القضایی است. ما نمیخواییم صرفا یک قسمت هایی رو بحث کنیم و به همون مقدار از بحث هایی که در آثار فقهی ما از سلف باقی مانده اکتفا کنیم که جاری بوده و به طور متعارف از اونو بحث می شده، بدونی که توجه داشته باشیم که حکومتی برقرار شده است و یکی از ارکان حکومت قوه قضاییه آن است، یا حتی اگر حکومتی نبود لزوماً باید توجه می داشتیم که باید حکومتی برپا بشود و حتماً قوه قضاییه لازم و یکی از ارکان مهم حکومت خواهد بود. و بارها ما عرض کردیم رویکرد ما و گرایش ما به تبویب فقه و حتی تولید فقه بر مبنای اون کلام بلند از امام بسم الله تعالی علیه هست که فرمودن حکومت فلسفه عملی تمام فقه هست. اگر چنین است نمی شود در مباحث فقهی غافل شد از نقش حکومی انگاشتن فقه، از توجه به کارکرد حکومتی فقه و از عنایت به این که باید این فقه حکومتی رو اداره کند و هر حکومتی اگر در جامعه اسلامی برپا می شود باید بر اساس فقه اداره شود. این جهات رو اگر لحاظ نکنیم فقه ناقص است، یعنی از آیت فقه غافل شدیم به دیدگاه هست امام. در نتیجه در فقه القضا هم این جهت باید دیده شد، به نتیجه باید در تبویب ناظر باشیم به ارکان قوه قضاییه و فرایند دادرسی که باید برای انجام یک امر قضایی طی بشود. پس عنصر دیگر، عنصر چهارم، در واقع ما یقتضی تمشأت شؤون ارکان سلطه القضائیه و اطراف عملیت القضاء رابعتان. چهارمین عنصری که باید در تبویب در نظر داشت این هست. و پنجمین عنصری که باید در تبویب فقه القضاء در مد نظر قرار داد این که به هر حال امر قضایی که امر اجتماعی است، امری آمیخته به عرفیات است، امری است که با شؤون جامعه سر و کار داره و برای اداره جامعه هم یک اصالیب، یک عرفیات و یک تجاربی وجود داره. دنیا جوامع رو، عقلای عالم جوامع رو به یک شیوه های مبتنی بر تجربه اداره میکنن. خب ما هم وقتی میگیم فقه القضا داریم بخشی از اون چرا که اداره جامعه به اون احتیاج داره رو مورد بحث قرار میدیم. لحاظا باید به تجارب بشری هم توجه داشت که آقا در دنیا در مسائل قضایی چه میکنند، چگونه سازماندهی میکنند، چگونه فرایند گذاری میکنند، چگونه با پدیده جرائم برخورد میکنند. اینا رو به هر حال تجاربی بشر داره. ملاحظه اینها هم جهت مهم دیگره و بیش از همه وضعیت واقعی جامعه است که ما فقه القضا رو بر اون جامعه داریم بحث میکنیم. به هر حال یک واقعیت هایی در جامعه وجود داره که این واقعیت ها خودش رو بر مباحث نظری عرضه میکنن، نمیگم تحمیل میکنن. به هر حال با مباحث نظریمون، مباحث علمیمون باید ناظر به این واقعیت های خارجی باشه. نمیتونیم در خلأ بحث فقهی بکنیم، نمیتونیم در خلأ و به صورت انتزاعی بحث ها رو بکنیم. وقتی میخواییم عرضه کنیم و ارائه کنیم و اجرا کنیم میبینیم که جوابگو نیست و از عهده حل معضلات و مشکلات بر نمیاد. از همون اول باید میدان عمل و اجرا رو هم دید. این در واقع نقطه پنجم اینه که در مقام اجرا دیگران چه تجاربی رو دست آوردن، ما با چه واقعیت های روبرو هستیم، اینو باید لحاظ کرد. با لحاظ این پنج عنصر که باید یک ساختاری رو ایجاد کنیم. من البته الان مدعی نیستم و زوده که عرض بکنم ساختاری رو پیشنهاد میکنم و بر اساس ساختاری مباحث رو دنبال خواهیم کرد که مبتنی بر هر این پنج عنصره. به جهت اینکه ما مجال تأمل کافی در این مجموعه عناصر خمسه رو الان نداریم. بعضی از اینها فی الجمله مثلا مقاصد فقه القضا فی الجمله مرور کردیم، اما این مرور فی الجمله کفایت نمی‌کنه. ما زمانی از این عناصر، از این مقاصد، به نفع مثلا روش شناسی فقه القضا، ساختاربندی فقه القضا، امثال اینها میتونیم استفاده کنیم که این مقاصد رو یکی یکی تعریف کنیم، ادلهش رو بگیم، قلمرو کارکردیش رو بگیم و برایند و مقتضیات و معطیات اون رو بگیم. وقت بعد بگیم که از جمله دستاوردها و کارکردهای مثلا هر یک از این مقاصد در ساختاربندی چیست، در روش فقه چیست. در صورت که چون این بحثی بکنیم ما از مقاصد استفاده کردیم به نفع تبویب. یا مثلا بحث امهات فقه القضا را، امهات فقهی فقه القضا را، و بعد بحثش رو کرده باشیم، بعد از بحث او برایندگیری کنیم در زمینه روش فقه، در زمینه تبویب فقه و سایر مسائل. و اصول روایی و کتب فقهی رو خوب ملاحظه شده و فی جمله حضور ذهن داریم. اما مثلا لحاظ شؤون ارکان سلطه قضاییه باید دقتی بیشتری بشه، گرچه تأملی شده و گاهی مورد اشاره قرار گرفته و لحاظ خواهیم کرد. اما مثلا تجارب عقلا رو، دستاوردهایی که تجربه عملی عقلا در حوزه قضا داشته است، این احتیاج مطالعه داره. من الان البته در مقام مطالعه هستم، دارم استفسار میکنم، دارم استقراء میکنم، مشورت میگیرم، بعضی کارها شده، کارهای علمی شده، تحقیقات شده، کتبی، مقالاتی نوشته شده، اینها رو به تدریج داریم ملاحظه میکنیم، بلکه انشالله از تجارب بشری هم در زمینهای مختلف از جمله در زمینه روش و در زمینه ساختار فقه القضا استفاده کنیم. به این جهت که هنوز به یک نقطه مطمئنی در توجه به این عناصر خمسه ای که عرض شد نرسیدیم، الان ادعا نمی کنیم که یک ساختار مطلوب و کامل و احیانا نهایی رو میخوایم عرض کنیم، ولی به یک عنایت اجمالی به این جهات و جنبه ها یک ساختاری رو طراحی کردیم که عرض میکنیم فعلا بحث رو پیش ببریم برای اون ساختار. بعد خب به تدریج در طول زمان این به اصطلاح ساختار رو اصلاح میکنیم، ترمیم میکنیم، تکمیل میکنیم، تغییر میدیم تا به ساختار مطلوب دست پیدا کنیم. ما که نگفتیم تقلید کنیم و ما ممکن نمیگیم تجارب عقلا رو در حکم دخیل کنیم، داریم میگیم ببینیم اینها شؤون قضایشون رو چجوری سازماندهی میکنن، در تجربه عقلای بشر فرایند دادرسی چگونه است. وقتی این فرایند اگر بخوایم در نظر بگیریم در بحث مباحث فقهی قضا، خب باید ببینیم اونا چه فرایندی رو تجربه کردن. گاهی بعضی فرایندها درست بوده، بعضی غلطه. مثلا فرض کنید شما چیزی به نام بازجویی و بازپرسی و وکیل و این حرفا که ندارید تو مباحث قضایی، علنا در کتب فقهی ما اینا نیست. اما خب عملا بشر به اینجا رسیده که آقا برای اینکه راجع به یک جرمی داوری نهایی بشه یه مقدماتی باید طی شه، حتما از این آقا باید بازجویی کنن، بازپرسی کنن، نمیدونم برن تحقیق محلی بکنن، فرض کنید امثال این بحثا. و امروز بشر به این رسیده که خب کسی محاکمه میشه با توجه به این که قوانین پیچیده شده و جرائم گوناگونه و افرادی که مرتکب میشن، خب همیشه هر اون که متهم است که نمیشه باید گفت مجرم است، که ممکنه به اشتباه، به دسیسه، به هر دلیل دیگری این آقا متهم الان. خب این یک وکیل میخواد، خب این که فرد وکیل میخواهد این تجربه بشری است و خوبی هم هست، چه اشکالی داره؟ یک کسی که متهم است یه فرد بلد رو که قوانین و بلد ادبیات قضا رو بلد راچه ها قضیه رو میدونه بیاد از حق این دفاع کنه. بگذاریم از این که ممکنه وکیلی پول بگیره خیانت کنه حق و ناحق بکنه، خب همین اتفاق راجع به قاضی هم میتونه بیفته. دلیل نمیشه که بگیم پس قاضی نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم وکیل نگیریم. الان اوغلای بشر میگن آقا متهم وکیل میخواد. خیلی خوب، وقتی این بحث شد یعنی ما یه بابی باید تو فقه القضا باز کنیم به عنوان باب مربوط به احکام محامی و وکیل، و این ما تو فقهمون نداریم. بازپرس، بازجویی، خب مستنتق و مفتش به تعبیر ما، خب اینا احکام داره، باید ما بابی باز کنیم راجع به احکام اینو بحث فقهی بکنیم. و زمینهای فراوانی که در کتب فقهی ما و احیان روایی ما از اونها بحثی به میون نیامده، ولی خب مسائلی است که مورد ابتلاعه، باید به اینها پاسخ گفت، یعنی احکام فقهی داره، باید احکام فقهی اینها رو بحث کرد. لذا ما الان که داریم راجع به ساختار بحث میکنیم، نمیگیم که اینها تجارب و وارد احکام بکنیم، ما میگیم آقا چگونه ما باید سازماندهی کنیم. یکی از اصولی که خوب رعایت شه این است که ببینیم بشر در این شأن از شؤون حیاتی جوامع چگونه عمل میکنه. این خیلی مؤثره که بگیم ترتیب مباحث چگونه باشد یا به چه مباحثی باید پرداخت. همین مواردی که الان دارم اشاره میکنم در فقه ما الان بهش پرداخته نمیشه، اما میشود فقه القضا بحث کرد ولی به این مباحث اشاره نکرد. میشه راجع به احکام وکیل سخن نگفت. اگر وکیل مثلا آمد و فریب داد قاضی را، حکمش چیه؟ اگر اسنادی جعل کرد، اگر استدلالهایی جعل کرد، اگر اقداماتی کرد که قاضی رو فریب داد، اینجا چه میشود؟ نباید بحث کنیم که این وکیل آیا این وسط هیچ نقشی نداره، حکمی نداره. قهرم باید رو احکام این بحث کنیم. کمون که راجب سایر عناصر، بازپرس مثلا رفتارش احکام داره، بازجو رفتارش احکام داره. آیا میشود که مثلا بازجو برای اینکه اطلاعات از فرد بگیره فرد رو استنتاق کنه شکنجه کنه جایزه؟ جایز نیست. این عمل این آقای بازجو باید مورد بررسی قرار بگیره. احکامی متوجه عمل و وظایف بازجو هست. اولا ببینیم بازجو وظایفش چیست، کدوم از وظایفش مشروعه، احکام این وظایف کدام است. این است که اینا مسائلی است که بیشتر ممکنه میل کنه به سمت موضوع شناسی، اما وقتی موضوعات مشخصی تولید می شود احکامون رو باید مورد بحث قرار داد. با این توضیحات که عرض می کنم این ساختار رو فی الجمله البته عرض می کنیم، علل حساب ما این ساختار رو ارائه می کنیم و در حد فقط فهرست مرور می کنیم و فعلا هم بر اساس همین ساختار مباحث رو ادامه خواهیم داد تا به تدریج هم این تأملات که بنده دارم هم کمابیش استقرا و استقصا و استفسار که داریم میکنیم ببینیم در بعضی از عناصری که گفتیم باید در تبویب و تفصیل فقه القضا در نظر گرفت در اونجا به کجا میرسیم. بعد وقت ممکنه در یه مقطعی یا در پایان این مباحث که معلوم نیست چند سال دیگه باشه و اگر عمری باقی باشه احیانا اینها رو اون ساختار نهایی رو پیشنهاد بدیم. چون قصد ما از اول عرض کردیم این است که فقه القضایی رو بحث کنیم که انشاءالله به عنایت الهی این بشه یک چارچوب برای قوه قضاییه یک حکومت اسلامی مطلوب. این رو میخواییم به اصطلاح انشاءالله پیش بریم. علیه حال بر اساس این نکاتی که عرض شد به نظر میرسه که باید ساختار فقه القضا اینها باشه. دو ست بحث ممکنه شاید مثلا ابتداعا مطرح بشود که از جنس فقه نیست. یکیش مقاصد فقه القضا است. مقاصد فقه نیست، مقاصد در واقع علل و حکم احکامه، جز فقه نیست. در نتیجه ما ولو این که در فقه القضا بحث میکنیم یا در هر فقه دیگری هم ما معتقدیم باید مقاصد اون قسم از فقه مورد بحث قرار بگیره، گرچه بحث فقهی نیست اما مبادی اون اجمالا به حساب میاد، مبادی نظری اون قسم از فقه قلم داد میشه و مبادی نظری علوم مختلف اجمالا و همچنان در خلال هر علم مورد بحث قرار میگیره، در ضمن مباحث هر علمی مورد بحث الان، و البته اگر تکمیل بشود، تدوین بشود، تفصیل بیابد، تبدیل میشه به فلسفه آن. مبادی فقه میشه فلسفه فقه. البته بین مبادی علم با فلسفه فقه به اصطلاح نسبت عام مطلق احیانا، ولی به هر حال میتواند بخش عمده ای از فلسفه اون دانش را یا اون امر را، اون مقوله را تشکیل بده. ولی اینجا ما عرض میکنیم که قبل از ورود به فقه القضا و هر قسمی دیگر از مباحث فقهی، مقاصد اون قسمت باید بحث شد. این یه محوره. فصلی رو باید اختصاص بدیم به فصلون فی مقاصد فقه القضا الاسلامی و فرضیات الاساس، که ما حدود 30 مبنا رو و مقصد رو فهرست کردیم و طی چند جلسه به اختصار مورد بحث قرار دادیم و فعلا هم بر نمی گردیم به اون مباحث. در کنار این البته بعضی بحث‌های دیگر هم که ما قبل پیشینی تر بود و ما قبل این مباحث باید مطرح می شد رو تر کردیم دیگه. خود همین تبویب یکی از همون هست. تبویب نه مبادی فقه القضا است و نه فقه هست، اما خب باید بگیم اول چگونه این مباحث این باب رو باید سازماندهی کنیم. راجع به منهج بحث کردیم. خب این جز مباحث فقهی نیست. منهج یک در واقع مبحثی، یک علمی، یک امری، روش شناسی به اصطلاح مطالعه اون جز اون نیست، با قبل اونه. از امثال این بحثا که اینا را عرض میکنیم اگر تدوین کنیم میشه همون فلسفه، فلسفه در واقع فقه القضا میشه. محور دوم قواعد فقهیه عامه‌ای که متعلق به قضا با همون قلمرو گسترده و گستری وسیعش. ما معتقدیم که هم در کل فقه وقتی وارد میشیم باید قواعد عامه‌ای رو که اختصاص به بابی دون بابی ندارد و مربوط به کل فقه هست، فقیه باید در اول، مثلا فرض کنید در اول شرایع، در کتب متأخر، در اول جواهر، اول خوب بود که قواعد فقهیه عامه بحث می شد که ما مجبور نبودیم مکررن اون هم همیشه به اختصار و ناقص و نارس در خلال مباحث فقهی بنا بپردازیم. یک جا به اجمال ولو قواعد فقهی عامه و مشترکه باید مورد بحث قرار بگیره، چون که ذیل هر یک از اقسام هم در کل فقه قواعد عامه، ذیل هر قسم در کنار به اصطلاح هر قسم یا در آغاز هر قسمی از اقسام هم باید قواعد فقهی مربوط به آن قسم مورد بحث قرار بگیره. الان در فقه القضاییات ما میخواییم بحث کنیم، باید قواعد عامه مربوط به فقه القضاییات رو بحث کنیم. بعد وقتی میرسیم مثلا به بحث مثلا شهادات، میرسیم به حدود، قواعد اختصاصی اون بخش رو باید اول بحث کرد بعد وارد فروع فقهی شد، چون قواعد فقهی فقه هند، قواعد فقهی چیزی جز فقه نیستن، فروع کلی هند و اینها رو ما در خلال مباحثمون بر فروع جزئی تطبیق میدیم. پس بنابراین فقه هند و باید مورد بحث قرار بگیرن. در ذیل قواعد فقهیه عامه فقه القضا و همچنین اون دسته از قواعد فقهیه مربوط به هر باب، باید چند تا مسئله رو حداقل باید بحث کرد. البته احتیاج به تفصیل داره، شاید دوستانی بودن در اون دورهای سابق، ما خیلی سال پیش مفصل حدود 5 سال قواعد فقهی بحث کردیم، اصلا روزانه روزمره بحث مفصلی داره قواعد فقهی، بسیار مهمه در فقه، قواعد فقهی بسیار مهمه که در حوزه به اونا اعتنا نمیشه متاسفانه، و شمار قواعد فقهی هم بسیار بسیار زیاده. ما خیال میکنیم 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثلا کتابی که دم دستمونه، چون کتب قواعد فقهی ما کم داریم، ما البته شیعه مستقل می‌نویسه قواعد فقهیه رو، اهل سنت قواعد فقهی اصولیه رو خلط می‌کنن، خیلی نمی‌فهمن فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی چیست، ولی در کتب اصولیشون قواعد فقهیه رو بحث می‌کنن. ما ولی تفکیک کردیم، ولی به رغم تفکیک کتابای کمی در قواعد فقهیه داریم، کتابی که به تفصیل وارد شده باشه خیلی نداریم. شهید خب نسبت به بقیه مفصل‌تر وارد شده، احیانا در قواعد بعضی از بزرگان از متأخرین هم، مرحوم میرحسن موسوی بجنوردی رحمت الله علیه خب 7 جلد چیزی حدود 70 قاعده فقهی رو بحث کرده، آیت الله مکارم 2 جلد 30 قاعده فقهی رو بحث کرده، بعضی این قواعد فقهی نشونید، مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه کتاب قواعد فقهی دارن، ولی خب محدود 20 تا 30 تا اینجور بحث میشه، ولی عدد قواعد فقهی خیلی وسیعه. حالا اگر توفیق بود و وارد شدیم شاید یه توضیح اونجا بیشتر بدیم، عدد خیلی زیاده. من یک بازدیدی از یک طرحی که زمان مرحوم آیت الله گلپایگانیشون اون برنامه در واقع فقه، برنامه کامپیوتری فقهش رو موقع تولید میکردن اوائل کار بود، به مناسبتی دعوت کرده بودن برای بازدید رفتیم، خیلی سال پیش، قریب 30 سال پیش. اون موقع این دوستان ما میگفتن که ما حدود 2000 قاعده فقهیه رو از فقه در آوردیم، که فکر نکنیم 20 تا و 30 تا و 50 تا و 100 تا است، ولی خب دسته بندی داره که حالا مختصرا این کارو، بحث طبقه بندی قواعد فقهیه رو خواهیم گفت. علی حال بحث بسیار مهمی است قواعد فقهیه در آغاز هر بخشی از فقه، ادامه تفصیل فصول رو جلسه بعد موکول کنیم. صلی الله علی محمد.